سلام خدمت همه شما همراهان عزیز کودیتی، خیلی خوش اومدید به پادکست خودتون. تو این قسمت از پادکست ما میخوایم در رابطه با تراشه ایلان ماسک براتون صحبت کنیم که یکی از موضوعات داغ روز دنیای امروزه که مطمئنم در رابطه باهاش شنیدید، حالا کلیپای از اون رو توی یوتیوب یا اینستا دیدید. خب میخوایم ببینیم که اصلا تراشه ایلان ماسک چیه؟ خب اصلا قبل اینکه بخوام حالا راجع به این صحبت کنم تراشه ایلان ماسک چیه و چه ویژگی هایی داره، اصلا تا به حال به این فکر کردید که چه اتفاقی میفته اگه که مغز انسان بتونه به صورت مستقیم با کامپیوتر ارتباط برقرار کنه؟ خیلی ایده جالبی میشه ها، یعنی بیشتر شبیه داستانای علمی تخیلی میشه، این فیلمای علمی تخیلی. اما خب ایلان ماسک بنیانگذار شرکت‌های مثل تسلا و اسپیس ایکس اومده و این کار رو عملی کرده، یعنی روی پروژه‌ای که ازش به عنوان نورالینک یاد میشه یا اسپورده میشه اومده روی موضوع کار کرده و هدفش هم همین ارتباط مستقیمه. خیلی موضوع جالبیه واقعا. برای اینکه ببینیم اصلا این تراشه چه ویژگی هایی داره و چه چالش هایی رو ما در آینده با این تراشه خواهیم داشت و همچنین یه نگاهی بندازیم با آینده‌ای که ممکنه با این فناوری شکل بگیره، حتما با ما همراه باشید. میدونم که خیلی قرار خوشتون بیاد. خب اول از همه اصلا ببینیم که نورالینک چیه. میخوام راجع به این صحبت کنم براتون. ببینید این شرکت توی سال 2016 تأسیس شد و هدفش ایجاد رابطه‌های مغزی برای کمک به درمان بیماری‌هایی مثل پارکینسون، اختلالات حرکتی و یا حتی آسیب‌های نخاعیه. خب تراشه‌ای که این شرکت توسعه داده قادره که سیگنال‌های الکتریکی مغز رو بخونه و اونا رو به یه داده دیجیتالی تبدیل کنه، یعنی به داده‌های دیجیتالی البته بهتر بگم، و این فناوری میتونه به اون پزشک کمک کنه تا بهتر بفهمه که آقا این مغز چطوری داره کار میکنه و چطوری میتونن کمک کنن به اون بیمار برای که درمان بشه. خب دیگه مغز کلن میدونید دیگه کلن با یه سری سیگنال ها داره کار میکنه، سیگنال های الکتریکی، پیام هایی که حالا جا به جا میشه، رد و بدل میشه، امواج مغزی و مختلفی داریم و هر کدوم از اینها وقتی که حالا شناسایی میشن کمک میکنن به اون پزشک، یعنی از همین امواج مغزی خب خیلی چیزا رو متوجه میشن و حالا شما فرض کنید که بتونن کامل دیگه این سیگنال ها رو بگیرن، اصلا ببینن دقیقاً چیه یا چطوری اون مغز داره کار میکنه، خب دیگه فوها دیگه راحت میتونن تشخیص بدن که مشکل از کجاست و شروع کنن به کار کردن روی مشکل و حل اون مشکل. خب یکی از ویژگی های جالب این تراشه که خیلی قابل توجه، اندازه کوچیکشه. ببینید این تراشه تقریبا به اندازه یه سکست ها و میتونیم اونو براحتی با استفاده از جراحی های کم تهاجم، یعنی جراحی هایی که آسیب پذیریشون خیلی کمه، درصد آسیب رسوندنشون خیلی پایینه، اونا رو بیایم توی مغز قرار بدیم، یعنی استکر رو انگار میده توی مغز و این باعث میشه که اون فرایندهای نصبش خب خیلی ساده تر بشه و حتی ایمن تر بشه چون این چیز کوچیکه دیگه. و همچنین این تراشه وقتی که میاد حالا توی مغز متصل میشه میتونه اصلا اطلاعات رو به صورت BCV منتقل کنه که این اون ویژگی خیلی جذابشه. توی حالا کلیپایی که ازش منتشر شده، نمیدونم حالا دیدید یا نه، مثلا نشون میده حالا خب روی حیوانات مختلف تستش کردن، روی میمون، روی مثلا خوک ها حتی. بعد توی یکی از این کلیپ ها اینطوری بود که میمونه میتونست با در واقع حالا اون تراشه‌ای که داخل حالا سرش هست کلید حالا موس و نشانگر موس حالا بالا پایین کنه، تکون بده روی صفحه مانیتور، واقعا خیلی خفنه، یعنی بدون که اصلا بخواد کاری کنه. یا حتی روی این اولین آزمایشیش هم که انجام دادن روی یک انسان، حالا انسانی که دارای معلولیت بود و نمیتونست حالا حرکت کنه، میتونست بازی کنه، خیلی جالب بود، یعنی فقط از طریق همون نگاه کردن و این حالا مثلا چشاش و اون حالا سرش، یعنی با کنترل ذهن این کار میتونست این کار انجام بدن. حالا بریم اصلا حالا ببینیم دقیقاً چالش هایی که حالا این موضوع وجود داره چیه، چه چیزایی داره، از این بحثو بیایم کنار فعلا، چون خیلی موضوع جالبیه، خودم خیلی راجبش هیجان زدم. خب اما خب حالا با وجود این چیزایی که وجود داره، این تراشه‌ای که ساخته شده برای اینکه بتونه کمک کنه به حالا افرادی که معلولن، یا حالا ایلان ماسک خیلی صحبتایی کرده در رابطه با اینکه دیگه اصلا مرگ و این اگه این تراشه ها بیان رایج بشن و استفاده بشن هستن، مرگ دیگه معنی نداره، اصلا معنیش فرق میکنه، خیلی خفنه تا جایی که دیدیم. اما چالش های خب مسلما داره دیگه. یکی از بزرگترین چالش ها و نگرانی های اخلاقی و اجتماعی در رابطه با این فناوری اینه که آیا درسته که انسان بتونه با مغز خودش به اینترنت وصل بشه یا نه؟ یعنی آیا این فناوری ممکنه به یک ابزاری اصلا برای کنترل ذهن تبدیل بشه؟ که این سوال نه تنها برای محققان بلکه برای جامعه خیلی مهمه. خب شما فرض کنید که یکی از ویژگی‌هایی که این تراشه داره اینه که شما میتونید بدون اینکه اصلا بخواید با یکی حرف بزنید پیامتون رو بهش برسونید. یعنی لازم نیست مثلا ببینید یه نفر داره چی میگه اون بشنوید، میتونید راحت اون پیامو بگیرید. خب وقتی اینجوری راحت میشه اطلاعات رد و بدل کرد، یعنی جدا از اینکه همین هرچی تو ذهن من میگذره قراره خیلی دیگه بفهمن خودش یک چالشه، اینکه بتونن ذهن ما رو کنترل کنن چی؟ خب اینم یه چالش خیلی بزرگیه دیگه. مثلا ذهن همه وصل به تراشه، تراشه هم وصل به جایی خب بالاتری، به سیستم بزرگتری، و حالا یه نفر بیاد اینا رو کنترل کنه و هزار تا کار میتونه باشه کنه، هزار تا استفاده میتونه بکنه. این واقعا این چالش خیلی مهمی. چالش دیگری هم که داره مسائل فنی و پزشکی شه. ببین هنوزم باید خب تحقیقات بیشتری انجام بشه تا اطمینان حاصل بشه که این تراشه هیچ عارضه جانبه خطرناکی نداشته باشن، و همچنین نیاز به توسعه ما نرم افزارهایی داریم که بتونه اون اطلاعات دریافتی از مغز رو هم تجزیه و تحلیل کنه. یعنی نه تنها باید باز مطمئن بشیم، درسته میگیم اندازش کوچیکه، روش کم تهاجمه، ولی باز باید مطمئن بشیم ببینیم حالا مثلا عارضه جدی نیاره که خطرناک باشه واسه اون بیمار و عمل زندگیشو تهدید کنه یا حالا مثلا بدترش کنه، و نرم افزاری هم داشته باشه که بتونه خب داده ها رو بخونه دیگه وقتی از مغز داره میگیره. اما حالا با توجه به تمام این ویژگی هایی که داشت، این چالش هایی که روبروشه، آینده که با این فناوری ما میتونیم داشته باشیم چه؟ یه نگاهی بندازیم به آیندهش. ببینید اگر که نورالینک موفق بشه، حالا ببینیم که چه تغییراتی میاد ایجاد میکنه توی زندگی ما. شما تصور کنید که بتونید فقط با فکر کردن خب کامپیوتر خودتون رو کنترل کنید، یا اطلاعاتتون رو حتی راحت از کامپیوتر دریافت کنید، یا اصلا حتی بتونید دیگه زبان جدید رو ندیاد بگیرید، اطلاعاتون تو هست دیگه، راحت میفهمید طرف داره چی میگه چی نمیگه، جوابشو بدید. خب اینا انقلاب به پا میکنه، یعنی واقعا توی دنیای فناوری انقلاب به پا میکنه. خب خیلی خفن میشه و میتونه راه رو برای پیشرفت‌های بیشتر حتی در زمینه علم اعصاب هموار کنه. یعنی ما بتونیم خیلی از مشکلاتی که حالا وجود داره عصبی رو حتی حل کنیم. اما خب در نهایت میشه گفت این تراشه ایلان ماسک یا نورالینک که یه پروژه خیلی جذاب و امید بخشه، اما باید با احتیاط بریم به سمتش و باید تمام اون حالا جوانه به شما بسنجیم که ببینیم آیا ما اصلا آماده ایم تا مرزهای جدید رو در ارتباط با فناوری و مغز بشکنیم یا اینکه نه. که این موضوع هم فقط تحقیقات بیشتر و از همه مهمتر زمان، گذر زمان قراره به ما نشون بده. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید. هر نظری دارید خوشحال میشیم که به ما بگید، مخصوصا در رابطه با این تراشه. شما چی فکر میکنید؟ چه چالشهای دیگه به نظرتون هست؟ به ذهنتون میرسه؟ یا مثلا در رابطه با آیندهش چه تفکراتی دارین؟ چه چیزی رو شما میتونید جز ویژگی‌هاش دوباره به حساب بیارید یا حالا تهدیدآمیز باشه؟ حتما با ما در میون بذارید تا پادکست بعدی. خدا نگهدارتون.